ساعت 10 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده تهران کلینیک باشید.
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. سال روز وفات امام هادی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت میگیم و از شما دعوت میکنیم امروز همراه برنامه تهران کلینیک باشید. اگر امروز همراه برنامه ما باشید، درباره درمان خانگی برای سردرد با شما صحبت میکنیم، درباره قرمزی چشمها میگیم، یه تکنیک خودآگاهی برای شناخت و بالا بردن سطح رضایتمندی از خودمون خدمت شما ارائه میدیم، حملات قلبی هم یک بخشی از برنامه ماست، هپاتیت سی، مسمومیت دارویی در کودکان و یه خبر مهم هم داریم که دربارهش صحبت میکنیم. خب، درمان خانگی برای سردرد. توصیه شده که حتما وقت خواب تلفن همراهتون از خودتون دور کنید، مودمتون رو خاموش بکنید، به خاطر اینکه امواج مغناطیسی روی مغزتون اثر میذاره. اطلاعات بیشتر رو اجازه بفرمایید که در همین بخشی که بهتون تقدیم میکنیم بشنویم.
میگن خانم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه به روز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتهای درست و جایگزین عادتهای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتهای غلط پر. دیشب سردرد عجیبی گرفته بودم و هیچ جوری دست از سرم بر نمی داشت. منم اهل علک مسکن خوردن نیستم. این شد که از زور سردرد داشتم تا طرفای شب. از بعد این تجربه طولانی رفتم دنبال این که ببینم اصلا درمان خونگی و آسون وجود داره برای سردرد یا نه. مدیرای خونه، اگه سردرد گرفتین قبل اینکه برید سراغ مسکن خوردن، این مواردیه که بهتون میگم چک کنید. اول کمابی. نوشیدن آب منجر به بهبود سردرد میشه. باورتون میشه؟ مطالعات نشون داده که یکی از علتهای سردردهای مزمن و میگرن کمابی بدنه. مورد بعدی منیزیومه. منیزیوم یکی از مواد معدنی ضروری برای تنظیم اعمال بدنه. مثلا قند خون رو کنترل میکنه و عملکرد اعصاب رو بهتر میکنه. تحقیقات میگن که منیزیوم تو کاهش میگرن و سردرد خیلی موثره. مورد سوم هم خواب کافیه. میگن خواب کافی داشته باشید تا گرفتار سردرد نشید. اونایی که به خاطر مطالعه توی شب خواب کمی دارن، توی روز حتما سردرد میگیرن. البته برعکسش هم صادقه ها، خواب بیش از اندازه هم میتونه منجر به بروز سردرد بشه. دور این غذاهایی رو که میگم خط بکشید. پنیر، ماهی دودی، غذاهای تخمیر شده. حالا چرا؟ چون که مصرف غذاهای حاوی هیستامین میتونه توی بروز میگرن مؤثر باشه. جالبه بدونید نعنا و استخوتوس اسانس‌هایین که تو درمان سردرد مؤثرن. اما ویتامینایی که مسکن طبیعی سردرد محسوب میشن، مصرف ویتامین B کمپلکس تو عملکرد انتقال دهنده های عصبی که از بروز سردرد جلوگیری میکنن مؤثره. همینطور مکمل ریبوفلاوین، فولات و پیریدوکسین میتونه به کاهش علائم سردرد کمک کنه. و هم یه راه مقرون به صرفه هم توی درمان پیشگیری از سردرد به حساب میاد. تنتون سالم.
صبح همه شما بخیر. ساعت 10:04:49 است. راههای ارتباطی ما 2265 2465 2265 2466 و سامانه دریافت پیامک ما 3094. سوال‌های پزشکی و روانپزشکی شما در همین برنامه قابل طرح و پیگیریه. میخوایم درباره مسمومیت دارویی در کودکان با شما صحبت کنیم، به شرط اینکه ارتباط ما با پزشک متخصص این موضوع برقرار بشه. تا برقرار بشه دعوت میکنم اگر ممکن باشه یک آیتم رو بشنوید درباره تکنیک خودآگاهی. بعد خدمت میرسیم و با آقای دکتر صحبت میکنیم.
خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. من دکتر محمد کاظم‌زاده هستم و میخوام یه تکنیک از خودآگاهی خدمتون عرض کنم. انسان‌ها وقتی خودآگاهیشون ارتقا پیدا میکنه، احساس بهتری رو تو زندگی تجربه میکنن. خودآگاهی همبستگی فوق‌العاده‌ای با سطح رضایتمندی از زندگی داره، چون میتونیم مشکلات زندگی رو پیش‌بینی کنیم و میتونیم به تبع اون پیش‌بینی‌ها پیشگیری‌هایی رو برای خودمون رقم بزنیم و برنامه‌ریزی‌های مطلوبی رو ایجاد کنیم. یکی از تکنیک‌هایی که خودآگاهی انسان‌ها رو بالا می‌بره اینه که آدم‌ها از 5 نفر از دوروبری‌هاشون 5 تا از خصوصیت‌هاشون رو بپرسن. پیشنهاد میدم این تکنیک رو حتما اجرا کنید. یه لیست درست کنید و به اطرافیانتون ارسال کنید. مثلا به 5 نفر از اطرافیانتون بگید که میتونی 5 تا از خصوصیت‌های منو بگی. منفی و مثبتش اصلا مهم نیست. مهم اینه که 5 تا از خصوصیت‌هامو بگی. وقتی این 5 تا خصوصیت به دست شما میرسه، 25 تا خصوصیت پیش روی شماست. خصوصیت‌هایی که شبیه هم دیگه است رو دسته‌بندی کنید. به راحتی هرچه تمام‌تر میتونید به ابعاد متفاوتی از شخصیتتون دست پیدا کنید که تا حالا بهش فکر نکرده بودید. دیگران شما رو از زاویه‌هایی می‌بینند که شاید خود شما به اون زاویه‌ها اشراف ندارید و وقتی اشراف پیدا کنید به اون زاویه‌ها، میتونید برنامه‌ریزی مطلوب‌تری رو برای زندگی خودتون رقم بزنید. این تکنیک یکی از زیرمجموعه‌های مهارت زندگیه که خودآگاهی نام داره. خودآگاهی می‌تونه احساس بسیار خوبی رو برای شما رقم بزنه. امیدوارم از این تکنیک استفاده کنید و سطح کیفی زندگی خودتون رو ارتقا بدید. موفق باشید.
همراه تهران کلینیک رادیو تهران هستید و با شما به ساعت 10:07:47 رسیدیم. آقای احمدی، خانم امینی و خانم بیات پیامک های شما به ما رسیده. سوال های پزشکی شما را در همین هفته یا هفته آینده پخش میکنیم، پیگیر خواهیم شد و باید کمی صبر کنید تا بتونید جوابش رو دریافت بکنید. بخش دیگری از برنامه رو به شما تقدیم می‌کنیم. امروز تمام ارتباطاتی که با پزشکان برنامه پیشتر هماهنگ کرده بودیم، به دلیل اینکه تلفن همراهشون در دسترس نیست، قابل برقراری ارتباط نیست و نمیتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم متاسفانه. امیدوارم که حالا به هر طریقی که صدای ما رو میشنون از طریق رادیو محل کارشون یا تلفن همراهشون در حین رانندگی جای توقف کنن که ما بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم که بخش گفتگو رو به شما تقدیم کنیم.
تهران کلینیک.
خب بریم سراغ قرمزی چشم‌ها که از اهمیت بالایی برخوردار سوال‌های خیلی از شنوندگان ما بوده، به خاطر اینکه چشم یکی از اعضای مهم بدنه.
به نام خدا، من دکتر بابک پورقلیش پزشک عمومی هستم. میخوام در مورد مشکلی که ممکنه مشکل شما بوده یا در آینده بهش مبتلا بشید صحبت بکنیم. قرمزی چشم‌ها رو ما خیلی تجربه کردیم. در طی زندگی برای هر کدوم از ماها ممکنه این مسئله پیش اومده باشه. علت قرمزی چشم چیه؟ شایع‌ترین علت علل ساده‌ای هستن. ممکنه با مالوندن یا خارش چشم ایجاد بشه. هر التهابی ممکنه که در اطراف چشم باعث بشه که قرمزی چشم ایجاد بشه. سینوزیت‌های حاد یا مزمن، بیماری‌های ویروسی و آلرژی‌هایی که از علل شایع قرمزی چشم هستن. بعضی مواقع آسیب‌هایی به چشم وارد میشه و ما این رو به صورت قرمزی چشم میبینیم. ممکنه این جوشکاری دچار التهاب در ناحیه سطحی چشم بشیم. عفونت‌های چشم ممکنه که قرمزی چشم ایجاد بکنن برای ما. ممکنه که فشار داخل چشم بالا بره، تنگی مجاری خروجی ترشحات چشم رو داشته باشیم. ممکنه قرمزی چشم به صورت تورم یا اختلال دید بروز بکنه. اینها مواردی هستند که باید بیشتر بهش توجه بکنیم. حتما چشم معاینه بشه و درمان مربوطه صورت بگیره. خیلی از این مواقع این دردهای ساده‌ای هستند و چند روز بهبود پیدا میکنن. بعضی از مواقع ممکنه که در سلامت چشم و بینایی ما تاثیر داشته باشن. بهتره که به سلامت خودمون بیشتر توجه بکنیم و پیگیر مشکلاتی که فکر میکنیم ساده هستن باشیم.
۲۲۶۵ ۲۴۶۵ ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ راههای ارتباطی تهران کلینیک با شنوندگانشه. تونستیم ارتباط برقرار کنیم با آقای دکتر ایلچیان، متخصص محترم داخلی، که از دقایقی پیش همکارانم تلاش میکنن که بتونن این ارتباط رو برقرار کنن. آقای دکتر به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما.
سلامت باشید. آقای دکتر، میخواستیم درباره مسمومیت دارویی در کودکان با شما صحبت کنیم. چه وقتی کودک دچار مسمومیت دارویی میشه؟
عرض کنم خدمت شما که مصرف بیش از اندازه دارو میتونه ایجاد مسمومیت بکنه. یعنی چی مصرف بیش از اندازه دارو؟
بله.
یعنی که ما خودسرانه دارویی رو برای فردی بدون تجویز پزشک مصرف کنیم.
بله.
خب کدوم دارو خیلی شایع است؟ یکی از اون شایع‌ترین داروهایی که برای بچه‌ها مصرف میشه، شربت‌های سرماخوردگی، شربت استامینوفن، شربت های ضد سرفه هستش که اتفاق میفته.
بله.
و مردم به بچه های خودشون میدن. بعضن بعضی افراد که قدیم ها استفاده زیاد از این بودیم، افراد شربت هایی که حاوی ترکیبات تریاش داشتن یا متادون داشتن، از این موارد زیاد استفاده میکردن.
بله.
که بتونن سرفه های بچه هاشون رو چیکار کنن، کنترل کنن. چون میدونید یکی از داروهایی که میتونه مرکز سرفه رو در واقع کنترل کنه همین ترکیباتی هستش که شامل کدئین.
بله.
و ترکیباتی هستش که ترکیبات این گونه دارن. خب بچه های کوچیک دوز مصرفشون در موردشون بسیار کم هستش و ما به طور ناخودآگاه و بدون تجویز پزشک از این داروها استفاده میکنیم. بچه ها اینها رو میخورن، خواب آلوده میشن، گیج میشن، ضربان قلبشون کند میشه، چشماشون مردمکهاشون ریز میشه، بعد مرکز تنفسشون دچار اختلال میشه.
بله.
تنفس های نامرتب پیدا میکنن. بعضا اتفاق میفته که بچه ها دچار آسپیراسیون میشن. یعنی چی؟ یعنی ماده غذایی یا شیری که مادرها بهشون میدن رو به جایی که ببرن وارد مجاری تنفسیشون میشه.
بله.
و این خواهشون مرکز تنفسشون به دنبال مصرف این گونه دارو از کار افتاده، دچار عفونت های تنفسی بعد از اون میشن و بعضا خفگی اتفاق میفته.
آقای دکتر ایلچیان، شما یعنی میفرمایید که بچه ها نباید شربت سرماخوردگی بزرگسالان رو بخورن و یا قرصای استامینوفن رو بخورن، یا اینکه میتونن بخورن، دوزش باید زیر نظر پزشک باشه؟
هر داروی باید تحت نظر پزشک مصرف شه.
بله.
بعضن به من میگن که آقای دکتر ما میخوایم آمپول رو تزریق کنیم، شما اینو میزنید به ما. من میگم تزریق حتی آب مقطر در منزل نباید اتفاق بیفته، باید در بیمارستان در درمانگاهی که امکانات احیا وجود داره اتفاق بیفته. چون حتی یک آمپول آب مقطر ممکنه ایجاد شوک بکنه و ما در منزل این گونه امکانات رو نداریم. اینو تو ذهن داشته باشیم. حالا ما بیایم مصرف یه دارویی رو بکنیم که نمیدونیم این دوز برای بچه های ما چقدرش جایزه و ثانوی ماجرا ایجاد مسمومیت میکنه. خود شربت های سرماخوردگی فقط اسم شربت سرماخوردگیه، ولی اونها شاهی استامینوفن، کروسینامین.
بله.
در واقع هم ترکیبات آنتی استامینیک دارن، هم ترکیبات ضد درد دارن و ثانوی ماجرا ممکنه در بچه ها عوارض خاص خودش رو بزنه.
حالا آقای دکتر، ما چطور میتونیم متوجه بشیم که یک بچه دوچار مسمومیت دارویی شده؟ علائم و نشانه هاش چیه؟
درخواهید هر داروی علامت خاص خودش رو داره.
بله.
داروهای خواب‌آور خواب‌آلودگی رو در بچه زیاد میکنه. داروهای دیگه تهوع، استفراغ، بیقراری. دقت داشته.
بله.
باشید تهوع، استفراغ، بیقراری اولین و شاید بیشترین علامتی هستش که بچه ها اتفاق میده.
بله.
ایمیلی به غذا و بعد استفراغ های مکرر برای بچه ها اتفاق میفته. در کنار این ماجرا اگر داروها ترکیبات خواب‌آور هم باشن، مثل شربت‌های پرومتازین، شربت‌های دیفندیدرامین که ما به بچه‌هامون میدیم که بخوابند، یا شربت‌هایی که ترکیبات دیازپام دارن، اینها منجر به خواب‌آلودگی در بچه‌ها میشن. بچه‌هامون خواب آلوده میشن.
بله.
و این خیلی قابل اهمیته. پدر مادر به بچه‌هاش توجه کنه که ببینه بچه‌اش بیمه نشده. من به بنده خدای رو میشناختم که چون مجبور بود سخنرانی زیاد بکنه به بچهش هر شب خواب آور میداد که بخوابه که این گریه کردنش رو بیقراری بچه مزاحم سخنرانی هاش نشه. بعدا این چه اتفاقی افتاد؟ بچه در بزرگسالی دچار عقب‌مانی ذهنی شد و الان بر گرده های این خانواده هستش.
چقدر جای تاسف داره آقای دکتر، ممنون که فرمودید.
از نظر مغزی اختلال در رشدش اتفاق افتاد. ما مصرف بعضی از داروها مثل آنتی هیستامین ها
بلی.
مثل ترکیبات خواب‌آورها رو در دوران کودکی اصلا به بچه‌ها توصیه نمی‌کنیم که مانع رشد سلول‌های مغزی میشن.
این توضیح شما آقای دکتر درباره بچه‌هایی که مثلا از سن 12 رو که رد می‌کنن که نیست، درسته؟ تا زیر سن 12 سالگی می‌فرمایید دیگه.
ببینید من چیزی بگم به شما، حد در مقدور دارو کمتر مصرف کنید.
بله بله، این نکته
درسته. بعد 12 سال، چه قبل 12 سال.
بله.
در بچه ها بیقراری رو ایجاد میکنه، بچه های پرتحرک بیش فعال رو فراهم میکنه دادن بعضی از داروها. بعضی از این داروها، مثال ساده میزنم براتون، گاهی وقتا ما چای و قهوه رو به عنوان نوشیدنی حساب میکنیم، ولی چون حاوی ترکیبات کدئین هستن، حاوی ترکیبات کافئین هستن، اینها منجر به تحریک پذیری
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای دکتر ایلچیان، متخصص محترم داخلی، از اینکه ما را در این زمینه آگاه کردید. خداحافظ شما. زنده باشید.
خدا
سرطان‌های حفره دهانی، درباره این می‌خوایم صحبت کنیم. اگه دندان‌های شما پرکردگی داره، پزشکان میگن که هرگز نباید آدامس بجوید، چون ممکنه که پرکردگی که داخلش جیوه است، با جویدن آدامس باعث آزادسازی نوروتوکسین که نوعی سمه بشه و به اعصاب شما آسیب بزنه.
به نام خدا. سلام، دکتر حسین کامرانزاده هستم، فوق تخصص بیماری های خون و سرطان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز میخوایم در مورد سرطان های حفره دهانی با هم صحبت کنیم. سرطان های حفره دهانی گاهی به صورت یک لکه یا زخم یا برآمدگی در حفره دهان و یا حتی گاهی یک تغییر رنگ کوچک در زبان و یا مخاط دهان بروز میکنه. این سرطان ارتباط بسیار زیادی با مصرف سیگار و مصرف الکل داره، به طوری که مصرف همزمان سیگار و الکل باعث تشدید خطر به وجود آمدن این سرطان میشه. این سرطان در مراحل اولیه قابل درمان هست و با درمان های مختلفی از جمله جراحی و از جمله درمان‌های رادیوتراپی میشه اون رو درمان کرد، اما در مراحل پیشرفته، موقعی که بیماری به جاهای دیگه دست اندازی کنه، درمانش بسیار مشکل هست. این سرطان به راحتی با پیشگیری از مصرف سیگار و الکل و خودداری از استفاده از چنین موادی قابل پیشگیری است. بنابراین یادمون هست که در پیش گرفتن شیوه زندگی سالم، بهترین راه پیشگیری از سرطان و همیشه پیشگیری بهتر از درمان.
در ابتدای برنامه امروز خدمت شما عرض کردم که درباره یک خبر هم با شما صحبت میکنیم. نشست خبری 14 جشنواره بین المللی رادیو و برنامه‌های نوروزی سال 98 با حضور معاون محترم صدای رسانه ملی، مدیران شبکه‌های رادیویی و مسئولان برگزاری جشنواره بین المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا از دقایق پیش کار خودش را آغاز کرده. ما برای اینکه بتونیم اطلاعات خوبی کسب کنیم و در اختیار شما شنوندگان و علاقمندان رادیو بگذاریم، قصدمون اینه که با آقای میرحسینی ارتباط برقرار کنیم، همکار گزارشگرم در رادیو تهران، که شرح این نشست رو تا جایی که وقت در اختیارشون هست برای ما و شما خواهند گفت. آقای میرحسینی، به شما سلام میکنم، روز بخیر. آقای میرحسینی، صدای بنده رو میشنوید؟
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم شوقی و شنوندگان محترم. بله، اما خیلی صدا ضعیف بود، من متوجه نشدم دقیقاً.
خواهش می‌کنم، من خواستم که از نشست خبری 14 جشنواره بین‌المللی رادیو گزارش رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش می‌کنم خدمت شما عرض کنم که دقایقی پیش با حضور جناب دکتر شهاب‌آبادی معاون محترم صدای رسانه ملی نشست خبری آغاز شد با عنوان 14 جشنواره بین‌المللی رادیو که اردیبهشت‌ماه سال 98 برگزار خواهد شد. و همچنین بخش دوم از این نشست اختصاص پیدا خواهد کرد به برنامه‌های نوروزی 98 رادیو که جلسه پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت با اصحاب رسانه و ایشون پاسخگوی خبرنگاران و اصحاب رسانه خواهم بود در حوزه‌های مختلف رادیو.
بله. نشست تا چه ساعتی ادامه داره؟
سقف نشست رو تا اذان ظهر مشخص کردن و انشالله اگه برسه پرسش پاسخ طولانی بشه بعد از اقامه نماز هم مجددا ادامه پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب، اگر مقدور هست میخواستیم که لحظاتی صدای پس بسیار خوب، ما اگر اجازه بفرمایید که صحبت‌های آقای شهاب‌آبادی رو بتونیم برای شنوندگانمون پخش کنیم که الان در حال به صورت زنده دارن صحبت می‌کنن.
بله، همراه شما هستیم و سخنرانیشون رو خواهیم گوش
کرد. سوق بدیم. بنابراین مسیر زندگی، مسیر کار، مسیر حرکت ملت ایران و مسیر حرکت رسانه ملی شفاف و روشن هست و به طور جدی ما باید خودمون رو با شاخصها و معیارهایی که در این منشور در گام دوم انقلاب از ما خواسته شده مطابقت بدیم و ببینیم چگونه به این سمت و سو حرکت میکنیم. همجور که اشاره شد در دو بخش این مطالب خدمت شما عرض میشه و از همه اصحاب رسانه، خبرنگاران محترم و اصحاب جراید درخواست میکنم سوالات خودشون رو بعد از این توضیحات کوتاه من از من و همینطور مدیرانی که در نشست هستن بپرسن تا انشالله بتونیم پاسخگوی انتظارات مردم که اصحاب رسانه به نمایندگی از اونها اونجا حضور دارن باشیم. همونجور که میدونید چند سال بود که این اجلاس تعطیل شده بود و در سال 97 در همون ماه‌های آغازین سال 97 شورای سیاستگذاری 14 جشنواره بین المللی رادیو کار خودش رو آغاز کرد و شورا برگزار شد و بخش‌های مختلف فراخوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 7 بخش ویژه در جشنواره 14 پیشبینی شد. از جمله مهمترین بخش‌های او بخش برنامه‌های مستمر بود. یک بازه زمانی 6 انتخاب شد که هر آنچه که بر روی آنتن رفته به صورت تصادفی استخراج بشه و مورد داوری قرار بگیره. امروز که در جمع شما هستیم دبیر محترم جشنواره جناب آقای جعفری حضور دارند و پاسخگوی شما هستند برای سوالات بخش‌های اجرایی این جشنواره. همینطور دبیران بخش‌هایی از جشنواره اینجا حضور دارند. در خدمت جناب دکتر اخگری هم هستیم به عنوان دبیر اجلاس جهانی صدا که 6 دوره او رو امسال خواهیم داشت. جشنواره 14 صدا و 6 اجلاس جهانی صدا از روز 2 اردیبهشت ماه در سال 98 آغاز میشه و اختتامیه او در روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 98 در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار میشه. اضافه بر بخش برنامه‌های مستمر که توسط داوران به صورت تصادفی از بین برنامه‌ها انتخاب شده و داوری شده، بخش برنامه‌های آزاد در جشنواره به صورت جدی با حضور تمام علاقمندان اصحاب رادیو و همینطور مراکز استانها در این بخش با موضوعات آزاد آثاری رو مطالبه شد در فراخوان و آثار آمد. همینطور در بخش ویژه که برنامه‌های مناسبتی هست ما در فراخوان این اعلام رو داشتیم که خوشبختانه در همه این بخش‌ها استقبال خوبی رو ما از سوی اصحاب رادیو شاهد بودیم. بیش از 91% مشارکت شبکه‌های رادیویی نشون میده که استقبال خوبی در این بخش گزارش شده و داوران این مجموعه هم خوشبختانه کار خودشون رو از ماهای گذشته آغاز کردن. 138 عنوان برنامه رادیویی در بخش مستمر به جشنواره راه پیدا کرده که آمده که در مرحله اول که داوری ها انجام گرفته 56 اثر به در بخش برنامه‌های مستمر به بخش نیمه نهایی راه یافته که حدود 40 داور هم در حال حاضر مشغول برنامه‌ریزی و داوری بخش نیمه نهایی هستند. از جمله بخش‌های دیگه جشنواره بخش فضای مجازی هست که در 3 حوزه تعامل برنامه‌ها با مخاطب و همینطور در بخش تولید پادکست های صدا محور و همینطور بخش سایت های شبکه های رادیویی این بخش در حال داوری است. بخش پنجم از بخش های جشنواره بخش رادیو نماها هست. خب همونجور که دوستان میدونن و اصحاب رسانه هم رصد میکنن، امسال وضع رادیو نماهای ما الحمدلله بهتر شد. سرعت تصویر عکس ها و تغییر تصاویر بالاتر از گذشته رفت. ارتباط تصاویر مرتبط با تصاویر منتشر شده با مباحثی که در رادیو گفته میشه و صدای برنامه نزدیکتر شد. البته همچنان ما کار زیادی در حوزه رادیو نماها داریم که در واقع بخش دیگری از جشنواره ما هست. برای اولین بار بخش مردمی به جشنواره اضافه شد و آثار مردمی تا کنون 623 اثر در بخش مردمی دریافت شده، هم در بخش گزارش هم در بخش برنامه‌های خلاقانه، در بخش موسیقی و در بخش پادکست ها که الان در حال داوری این مرحله برای بخش تعیین شدن به مرحله نیمه نهایی هست که انشاءالله 40 اثر به بخش نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. در بخش بین الملل هم که هم شاهد در واقع مشارکت علاقمندانی از سایر کشورها بودیم، بیش از 100 اثر تا کنون دریافت شده که 20% این آثار مربوط به بخش بین الملل و از کشورهایی همچون چک، لهستان، کرواسی، مولداوی، سربستان، مالزی و کشورهای مختلف دیگه بوده. ما بقیه هم آثار برنامه سازان داخلی بوده که در بخش بین الملل شرکت کرده. به هر حال اون چیزی که ما امروز شاهدش هستیم یک مشارکت خوب بعد از یک وقفه چند ساله و امیدواریم با فرصت موسعی که توانستیم در سال 97 به این موضوع اختصاص بدیم و همه برنامه ها رو از بازه زمانی خوب و نزدیک شروع بکنیم، این کار در کمیته های 11 گانه این اجلاس که همه این کمیته ها ماه هاست تشکیل شده و فعالیت خودشون رو آغاز کردن.
بسیار خوب صحبت‌های آقای شاه‌آبادی معاون محترم صدای رسانه ملی رو در نشست خبری 14th جشنواره بین المللی رادیو و برنامه‌های نوروزی سال 98 شنیدید. این نشست همچنان ادامه داره. خیلی ممنونم از آقای میرحسینی. اگر صدای بنده رو میشنوند میخوام تشکر کنم و با ایشون خداحافظی کنم. آقای میرحسینی صدای بنده رو میشنوید؟ خب فکر میکنم که ایشون هم دارن به صحبت‌های آقای شاه‌آبادی با دقت گوش میکنن. ازشون تشکر میکنم و باشون خداحافظی میکنم. دلمون می‌خواست که امروز درباره هپاتیت نوع C اطلاعات کافی رو در اختیار شما بگذاریم، اون تا ارتباط ما با آقای دکتر اسحاق حسینی برقرار نشد، متخصص محترم گوارش، تا بتونیم از ایشون اطلاعات لازم رو برای شما کسب کنیم. فکر می‌کنم بتونیم ظرف چند روز آینده از ایشون یک وقتی بگیریم برای گفتگو تا به این موضوع به طور مفصل بپردازیم. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان نازنین با تهران کلینیک امروز رادیو تهران. روز بخیر و خداحافظ.